در برنامه امروز کنار شما خواهیم بود و امیدوارم که شنونده ما باشید، همراهی بکنید ما رو در این برنامه. امروز هم سعی میکنیم که به جمع‌بندی بحث‌هایی بپردازیم که از ابتدای هفته مطرح شدند و یک در واقع کلیاتی رو که بیان شده دوباره مرور بکنیم. امیدوارم که شما هم ما رو همراهی کنید. در برنامه امروز ما سعی میکنیم که اون بحثی که دیروز مطرح شد و ناتمام موند در گفتگو با آقای مهندس رحمتی، معاونت عمرانی و فنی شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی، رو پیگیری بکنیم و به یک جمع‌بندی برسیم در مورد اون موضوع. از سوی دیگر تلاش میکنیم تا با آقای دکتر ابراهیم شکرانی که وعده کرده بودن در استودیو ما را همراهی بکنند همراه بشیم و در مورد سبک زندگی و جایگاه ورزش در این سبک به گفتگو خواهیم نشست. اما دقیقه های پیش هم خب انتخابات فدراسیون کاراته به پایان رسید و آقای سید حسن طباطبایی به عنوان رئیس جدید فدراسیون کاراته معرفی شد، از سوی مجمع به ایشان اعتماد شد و خدمت شما عرض بکنم که به این ترتیب آقای طباطبایی سکان هدایت فدراسیون کاراته کشورمون رو در دست گرفتند. برای آقای طباطبایی آرزوی موفقیت میکنم. ایشون از مدیرانی هستند که در چند سال گذشته در عرصه‌های مختلف حضور داشتند، حتی مدتی هم به عنوان سرپرست این فدراسیون فعالیت کردند. دوره خوبی رو پشت سر گذاشت کاراته در دوره سرپرستی ایشان و حالا حضور آقای طباطبایی در کاراته با دوره گذشته یک تفاوت چشمگیر و اساسی و بنیادی داره و اون همین که الان دیگه با یک فدراسیون خدمت شما عرض بکنم که المپیکی مواجه هست ایشون. اما همونطوری که وعده کرده بودم امروز میزبانی میکنم از آقای دکتر ابراهیم شکرانی که در واقع ریاست کمیسیون مشورتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه تدوین برنامه جامعه سبک زندگی اسلامی ایرانی رو در دستور کار دارند و با ایشان گفتگو خواهم کرد در مورد موضوع برنامه. امروز آقای دکتر دعوت ما رو پذیرفتند، به استدیو آمدند و کنار ما هستند. آقای دکتر سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی ممنونم که آمدید قربان.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم.
بنده دبیر کمیسیون سبک زندگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هستم.
منم دقیقاً همین رو گفتم، فکر می‌کنم گفتم
رئیس مشورتی گفتید.
اون چیزی که حالا توی وبسایت اومده بود رو من در واقع
کمیسیون مشورتی در حقیقت اولین بار این مصوبه رو داد که کمیسیونی به نام کمیسیون سبک زندگی اسلام ایرانی تشکیل بشه.
و این کمیسیون تشکیل شد و دبیری اون به حضرت آقا بود.
رئیسش آقای دکتر علیرضا علی احمدی هستند، وزیر اسبق آموزش پرورش، دبیر گروه هم بنده هستم.
بسیار عالی. آقای دکتر ابتدا در مورد کمیسیون یه توضیحی به ما بدید که با چه روی کردی تشکیل شد و در واقع با چه شرایطی کار خودش رو آغاز کرد تا من پرسش‌های بعدی خودم رو مطرح کنم.
خواهش می‌کنم. عرض بکنم که کمیسیون سبک زندگی اسلام ایرانی در حقیقت چند پیشینه داره برای تشکیلش. اولین بار مقام معظم رهبری در پیوست چهار حکمی که به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی دادن در سال 90 اونجا تأکید کردن که یک برنامه‌ای به نام برنامه جامعه سبک زندگی اسلامی ایرانی در حقیقت تدوین بشود و این رو به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشتن. اما البته مقدماتی هم انجام شد در دبیرخانه و خود شورا، اما پس از صحبتی که ایشون در سال 91 در خراسان شمالی داشتن و با جوانان خراسان شمالی در بوجنود در رابطه با بحث سبک زندگی اسلام ایرانی که دقیقاً دیگه اونجا وارد مصداق‌ها شدن و حدود 29 کلید واژه و 33 سوال رو مطرح کردن در حوزه سبک زندگی، بیش از 62 مورد رو دیگه شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه بسیار جدیتر به این بحث نگاه کردن و حدود یکی دو ماه بعد کمیسیون سبک زندگی اسلام ایرانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
و دقیقاً کار کرد و وظیفه کمیته چی بود؟
عرض کردم همون دستوری که در سال گذشتش در پیوست احکام اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی داده شده بود و آن هم تدوین برنامه جامعه سبک زندگی اسلام ایرانی
که از سال 1391
تشکیل شد. این کمیسیون
کار خودش رو آغاز کرد. کمیسیون خب 6 سال از عمر کمیسیون گذشته، چه کردیم در این حوزه و چه شرایطی پیدا کردیم؟
من یک مثال رو خدمت شما عرض بکنم که در بعضی از حوزه ها دوستان در حوزه مدیریت مطرح میکنن، من این رو عرض بکنم شاید دیده اون رو یه مقداری بازتر بکنه. شما اگر بخواید یک پولی رو روی یک جوی آب مثلا نزدیک یک محلی که حالا نیاز به این کار داشته باشه، حالا یک ویلایی، خونهی، جایی که جلوش شما بخواید پولی رو در حقیقت طراحی بکنید و بسازید برای عبور از این قسمت، شاید خیلی نیاز به کار سختی نداشته باشه. شما با یک چند تا چوب و یک میخ و چکش و چند تا میخ و اینها و یه مقدار تجربه میتونید این کار انجام بدید. زمان زیادی هم شاید این کار برای خودش اختصاص نده. اما اگر بخواید یک پل بزرگی بین دو شهر، بین روی یک دره خیلی بزرگ یا یک مسیر خیلی طولانی رو شما پل کار بکنید یا پل کار بذارید برای عبور و مرور، نیاز به مدت‌ها فکر و مدت‌ها برنامه ریزی و آماده کردن زیر ساخت است که خود این زمان زیادی رو خواهد برد، چرا که نیاز است که همه جزئیات دیده بشه. بعد تازه خود طراحی پل و ساخت پل هم زمان و مدت زیادی رو در حقیقت به خودش اختصاص خواهد داد. با توجه به اینکه بحث سبک زندگی یک موضوع استراتژیک هست در جمهوری اسلامی ایران و نیاز هست که بین فاصله و وضع موجود تا وضع مطلوبش ما یک پل خیلی قوی و مستحکم رو بزنیم تا بتونیم این گپ رو تا حدودی پر بکنیم و فاصله رو کاهش بدیم، بنابراین زمان زیادی تهیه برنامه جامعه سبک زندگی اسلامی به خودش اختصاص داد و عملیاتی کردنش هم زمانی رو به خودش اختصاص خواهد داد. بنابراین کمیسیون با این روی کرد و با این دید به سبک زندگی نگاه کرد که این خبر رو اولین بار من اینجا عرض بکنم که این سند حدوداً یک هفته پیش خدمت دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده که با حالا مراحلی که نیاز داره تا تصویب بشه انشالله به تصویب برسه و بتونه بسیاری از فعالیتی که در حوزه سبک زندگی انجام میشه در کشور رو سامان بده، از جمله بخش ورزش که یکی از بخش‌های مهم اون هست.
اینجا پرسشی که وجود داره اینه که خب حالا با توجه به سندی که تدوین شده چقدر این سند نزدیک به واقعیت و نزدیک به اجرایی شدن و عملیاتی شدنه، چقدر فقط در حد یک سند نمونده؟
طبیعتاً بحثی که می‌فرمایید مشکل اساسی ما در کشور است. یعنی
ما روی کاغذ خیلی خوبیم.
بله بله، حالا بالاخره رشد کردیم.
بله.
خیلی خوب هم نباشیم رشد کردیم در طی سال‌های اخیر و میتونیم کارهایی رو برنامه‌ریزی بکنیم، ولی در عملیاتی کردنش ما مشکلات بسیار رو داریم که ما هم به نوبه خودمون سعی کردیم این مشکلات رو کاهش بدیم و راه‌هایی رو هم پیگیری کردیم، از جمله ارتباطی که با دستگاه‌های زیرب داشتیم، از جمله خود رسانه. ما جلساتی رو با بعضی از بزرگواران که در این حوزه میتونستن کمک بکنن داشتیم، اما قاعدتاً کافی نیست و در حقیقت عملیاتی سازی و پیاده کردن یک سند در یک کشور نیاز به زیرساختای بسیاری داره که ما تا یک مدلی که برای سبک زندگی اسلامی ایرانی طراحی کردیم سعی کردیم این بخش رو هم ببینیم که اگر تصویب بشود و ابلاغ بشود به دستگاه انشالله بتواند کمک بکنه.
چه دستگاه های و نهادهایی رو مکلف کردید که در این حوزه فعالیت بکنن؟
تکلیف دستگاه ها بعد از تصویب سند مشخص میشه.
حالا اون چیزی که پیشبینی شده؟
پیشبینی تقریبا تمام دستگاه های فرهنگی در این حوزه و اجتماعی در این حوزه نقش خواهند داشت، حتی برخی از دستگاهایی که فرهنگی اجتماعی محسوب نمیشن اما اثراتشون اثرات فرهنگی اجتماعی هست، اینا هم جزء در حقیقت بحث سبک زندگی حضور دارن و میتونن کمک بکنن. البته این فقط در حد حرف نبوده، این رو دولت یا و مجلس در سال 95 تصویب کردن به این شکل که در سال 95 مجلس یک مصوبه‌ای داشتن در رابطه با برنامه‌های 5 ساله و احکام دائمی رو تصویب کردن که اگر برنامه‌های 5 ساله پس از این میخواد کار بشه بر اساس این احکام دائمی باشه. بند پ ماده 37ش دقیقاً موضوع سبک زندگی اسلامی ایرانی هست که اونجا سند و تدوین شاخص‌ها در حوزه‌های مختلف به عهده دولت گذاشته شده و مبنی بر این که حتی بودجه خوبی هم دولت قرار بدن تا این سند اجرایی سازی بشود، که حالا دستگاهی رو دولت مأمور کرده از جمله وزارت ارشاد و سازمان برنامه که این رو پیگیری بکنن و تعاملاتی هم با کمیسیون داشتیم که انشالله تو بحث اجرایی سازیش رو هم پس از تصویب سند بشه از این ظرفیت استفاده کرد.
خیلی متشکرم. نفسی تازه میکنیم برمیگردیم و بحث رو ادامه میدیم. Thank you. خب روز شما بخیر باشه و سپاسگزارم و ممنونم که ما رو همراهی میکنید. آقای دکتر شکرانی، نکته که وجود داره این هستش که ما در همین کمیسیون سبک زندگی چقدر به ورزش پرداختیم، چون شما از سخنرانی سال 1391 رهبری انقلاب یاد کردید. من میخوام برگردم به همون سخنرانی، ایشان توی صحبت‌هایی که در بجنورد مطرح کردن، یکی از اون 29 تا تایتلی که دادن تفریح و سرگرمی بود و مقوله تفریحات سالم رو مطرح کردند و سرگرمی سالم رو، که بدون شک یک بخش عمده از این تفریح و سرگرمی سالم در حوزه ورزش تعریف میشه. چقدر ورزش در سندی که تدوین شده و فرمودید که هفته بعد، درسته؟
بله انشاءالله،
انشاءالله قراره که به صحن میره دیگه، درسته؟
خدمت دبیر شورای علمی انقلاب فرهنگی داده شده، حالا صحنش قطعا سال آینده خواهد بود، ولی ما خدمت ایشون اینو هفته گذشته دادیم.
بله، چقدر ورزش سهم داره و چقدر مهم دیده شده در بخش سبک زندگی ایرانی اسلامی؟
بله، ببینید سوال هشتمی که مقام معظم رهبری مطرح کردن در خراسان شمالی دقیقا این بوده: الگوی تفریح سالم چیست؟ این یک مستمسکی بود که ما حوزه ورزش رو بهش بپردازیم و مهم باشه. اما راهبرد ما فقط برای تدوین سند جامعه سبک زندگی اسلامی ایرانی بیانات رهبری نبوده. ما یک سندی رو در کشور داریم، سند بالادستی به نام سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور. در سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور بند پنجش یا راهبرد کلان پنجش بحث سبک زندگی است با عنوان طراحی و نهادینه‌سازی آداب و سبک زندگی اسلامی ایرانی در زمینه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر تقوای الهی و با الهام از سیره معصومین علیه السلام. ذیل این راهبرد کلان 8 راهبرد ملی و 24 اقدام ملی دیده شده که دو بند از این 8 راهبرد ملی که در حوزه سبک زندگی است دقیقاً به موضوع ورزش می‌پردازه که من خدمتتون عرض می‌کنم. راهبرد ملی شماره 5 که عنوانش از هدایت، غنی‌سازی و ایجاد تعادل در اوقات زندگی در زمینه خودسازی و عبادت، کار و تلاش، ورزش و تفریحات سالم در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی، و راهبرد ملی 6 که تبیین و ترویج الگوی ورزش و تفریحات سالم بر اساس تعالیم اسلام است. ذیل این دو راهبرد در حقیقت اومدن و اقدامات ملی رو طراحی کردن که این اقدامات ملی هم دقیقاً باز به حوزه ورزش برمیگرده، که من دو مورد از این اقدامات ملی رو که این دوتایی که وجود داره خدمتتون عرض می‌کنم. اقدام ملی 19 که تدوین و اجرای برنامه جامع غنی‌سازی اوقات فراغت و تفریحات سالم در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی و الی آخر، طولانی است، این رو پیش بینی کردن. و اقدام ملی 20 که تدوین و اجرای برنامه جامع ورزش همگانی، قهرمانی و بومی و توجه به کارکردهای ورزش در ابعاد مختلف با تأکید بر اخلاق و آموزه‌های اسلامی و متناسب سازی زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی هماهنگ با نیازهای زنان و مردان در مناطق شهری و روستایی است. بنابراین ما علاوه بر بیانات آموزان رهبری، دو راهبرد ملی که ذیلش دو اقدام ملی هم داشتن به حوزه ورزش تأکید داشت. ما چاره‌ای نداشتیم، یعنی اگر می‌خواستیم هم نمیتونستیم از حوزه ورزش غافل بشویم، هرچند که ورزش انقدر از نظر ما که در حوزه ورزش کار میکنیم و رشتمون است، انقدر اثر فرهنگی
اجتماعی. فکر می‌کنم یکی از خوشبختی‌های ورزش اینه که حضرت عالی به عنوان یکی از استادان دانشگاه در رشته تربیت بدنی، یکی از فارغ التحصیلان تربیت بدنی. یکی از کسانی که در حوزه مدیریت ورزش دارید کار میکنید عضو این کمیسیون هستید و حضور دارید اونجا و این واقعا خوشبختی بزرگیه برای ورزش که بالاخره در این موضوع مهم شما حضور دارید در کمیسیون.
توفیق داشتیم همینطوره، انشالله که خدا کمک بکنه بتونیم اثرگذار برای این حوزه باشیم. در سند مهندسی فرهنگی که الان 12 راهبرد کلان داره، من اتفاقا تو حوزه ورزش رو بنده کار کرده بودم، اونجا قبلا سند مهندسی فرهنگی 18 راهبرد کلان داشت که یک راهبرد کلان حوزه فرهنگی کشور اصلا به ورزش اختصاص داشت، اما خب با تغییراتی که بعدا انجام شد دیگه ادغام شد حوزه راهبرد کلان حوزه ورزش که ذیل سبک زندگی تعریف شد که در حقیقت ما الان در این کمیسیون هم بهش پرداختیم. بس که میخوام عرض بکنم اینه که ما در کمیسیون سبک زندگی اسلام ایرانی تا الان ذیل سند جامعه سبک زندگی 30 سند برنامه‌ای و موضوعی رو هم کار کردیم. مثلا فرض کنید سند الگوی مصرف، اصلاح الگوی مصرف، مثلا سند اوقات فراغت و تفریحات سالم. یکی از سندهایی رو که ما کار کردیم باید هم کار میکردیم در حوزه ورزش هست که حالا یه بخشش رو بنده کار کردم، یه بخشم اساتید دیگه حوزه ورزش که حالا به تناسب در دبیرخانه و در کمیسیون دعوت شدن نظرات ایشان هم بوده کار کردن و در نهایت تبدیل به یک سندی شد که انشالله بتواند بر حوزه سبک زندگی ورزشی تأثیر بذاره. اما بحثی که ما داشتیم این بود که ما 4 حوزه رو بر اساس تعریف قوی‌تر در حوزه ورزش به عنوان سطوح ورزش می‌شناسیم که بحث ورزش تربیتی، ورزش همگانی یا ورزش برای همه و بحث ورزش قهرمانی و ورزش حرفه‌ای است. در سند سبک زندگی در حوزه ورزش سعی شد که به هر 4 حوزه توجه بشه، چون هر کدوم اینها در حقیقت با سبک زندگی یک تناسبی رو پیدا میکنن. مثلا در حوزه ورزش تربیتی یا تعلیم و تربیتی ما سبک زندگی اسلامی ایرانی رو از طریق ورزش باید آموزش بدیم و یا برعکسش، یعنی در حقیقت ورزش رو از طریق یا در قالب سبک زندگی اسلامی ایرانی ما باید در نظام تعلیم و تربیتیمون ببینیم. در حوزه ورزش برای همه قاعدتا فرهنگ ورزش و توسعه ورزش به شکلی که تبدیل به سبک زندگی مردم بشود، نه یک کالای لوکس در زندگی مردم باشه، این رو پیگیری میکردیم و راهکارهایی رو برای این پیشنهاد دادیم. در حوزه ورزش قهرمانی قاعدتا خوب میدونید ما گروه های مرجعمون در جامعه با توجه به تحقیقات نشون بده که در آقایان و در نوجوانان و جوانان آقا و پسر گروه اول تاثیرگذار در گروه‌های مرجع قهرمانان ورزشی هستند. خب بعد در خانم‌ها هم گروه دوم هستند. بنابراین حتما باید ما برای سبک زندگی قهرمان ورزشی و در حقیقت مدیریت اون در سبک زندگی اسلامی ایرانی و برنامه جامعه فکر می‌کردیم. ورزش قهرمانی هم که باز ورزش حرفه‌ای هم باز در حقیقت به این شکل که ورزشکاران حرفه‌ای ما با توجه به اینکه ورزش حرفه‌ای سال‌هاست در کشور در برخی از رشته‌ها پیگیری میشه، هنوز شاید به اون شکلی که مورد نیاز و قابل قبول دنیا باشه در حوزه حرفه‌ای ورزش عمل نمی‌کنه و یا یک جاهای تداخل بین الگوی اسلام ایرانی سبک زندگی و سبک زندگی قهرمان ورزشی و ورزشکار حرفه‌ای در دنیا وجود داره. اینا رو باید یه طوری ما تا این تکلیف می‌کنیم.
تداخل یا تقابله؟
حالا من تداخل میگم، نگیم تقابل. مثلا فرض کنید تو بحث اخلاق حرفه‌ای یا اخلاق ورزشی ما بحث مفصلی داریم. مثلا در دنیا میگیم که بحث اخلاق حرفه‌ای و بالاتر از اون فرپلی رو رعایت میکنند، حتی قوانین سفت و سخت هم براش دارن. ما بالاتر از این مفاهیم فرهنگ پهلوانی رو داریم که یک لول بالاتر از فرپلی هست، حتی که حالا در جای خودش میشه دربارش بحث کرد. ما سعی کردیم در ورزش حرفه‌ای این رو ببینیم، چرا که سبک زندگی اسلامی ایرانی رو حتی پیشینه تاریخیش رو ما قوی تر از اون چیزی که در دنیا وجود داره میدونیم و اینا رو اسناد نشون میده همه. برای اینکه
میشه مثال بزنید؟
عرض کردم مثال همین حوزه پهلوانی. مثلا پهلوانی در ایران قدیم و در اسلام در هر دو بهش تکیه شده، در صورتی که در ورزش دنیا معنایی نداره. یعنی مثال به این شکل عرض بکنم، فرض کنید که کام داد که از حق خودش و قهرمانی خودش بگذره برای
داستانی که حالا
برای اینکه شاید
افسانه هم باشه،
اصلا اگر هم باشه جز فرهنگ ماست.
بله میخوام بگم حتی اگر افسانه هم باشه یه بخشی از فرهنگ ما رو ساخته.
دقیقا.
منتها یه نکتهی وجود داره.
نکتهشو من عرض کنم اینجا.
من یه پرسش مطرح بکنم. آیه دکتر شکرانی، معادل انگلیسی پهلوان چیه؟
معادل انگلیسیش رو ما حتی یه کار تحقیقی در این باره کردم. ما نداریم.
نداریم دقیقا.
معادل این در فرهنگ
اصلا وجود نداره.
نه.
یعنی حتی مثلا نزدیکترین واژه‌ای که میشه براش گرفت هیرو هست.
بله.
و در واقع هیرو به معنای قهرمانه. بله. به معنای رایج همون قهرمانیه که ما امروز در جامعه میشناسیم. منتها میخوام اینو بگم که مثلا پهلوانی ظرفیت هایی داره که ما این ظرفیت ها رو ندیدیم، نتونستیم صادرش بکنیم و امروز جهان باهاش غریبه است.
بله. حالا من یه مثالی اگر فوتبالی بگم، چون رشتمونم فوتبال بوده، شاید جا میفته. ببینید مثلا فرض کنید یک توپی پای یک بازیکن میخوره و میره تو اوت. مثلا پای بازیکن A میخوره میره تو اوت، بنابراین اوت باید به نفع تیم B اعلام بشه توسط داور.
بله.
به اشتباه داور به تیم A میده توپو. اینجا اخلاق حرفه‌ای میگه که گام اولی که دنیا بهش میپردازه خوبم میپردازه، میگه این ورزشکار نیازی نیست مثلا اعلام بکنه به داور که شما اشتباه کردید، دستشو بلند بکنه و بسا این شکلی. هر آنچه که داور گفت همین که احترام بذارید، این یعنی گام اول اخلاق که همان اخلاق حرفه‌ای در این حوزه از ورزش میتونیم ازش تعبیر بکنیم.
ما یه جاهای تجربه های بدتری هم داریم و بازی ایران ژاپن در رقابت‌های